بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بس درباره این بود که آیا تعزیر مالی جایزه یا خیر، یعنی کسی را میخوان تعزیر کنند آیا میشه مالش را از او بگیرند، یعنی مصادره کنند، یا اینکه جریمه مالی مثل همین جریمه های راهنمایی و رانندگی یا محدودیت مالی. مثلا فرض کنه بیان که این آقا حق نداره خونه بخره یا حق نداره خونش از این مقدار بیشتر باشه، یا همین که عرض کردم تو بعضی از کشورها محدودیت تملک ایجاد میکنند، میگن این مقدار زمین بیشتر نمیتونه کسی مالک بشه. و همینطور مثلا مواردی که شهرداری تملک میکنه زمین یا مال کسی رو، به عبارت دیگه اگر کسی جرمی مرتکب شد مثل همین کتمان عیب مبیع یا تدلیس در معامله کرد و اینها هم حرام بود، مثل آب تو شیر ریخت، آیا این شیری که آب توش ریخته شده، یعنی فعلی که فعل حرام بوده که گفتیم اینا هم از موارد حسبه است و دولت هم در برابر اینا مسئوله، یعنی باید جلوی این کارا رو بگیره یا جلوی قاچاق رو بگیره، ولی حالا این مال قاچاق یا این شیری که توش آب هست این رو باید بریزیم زمین یا اینکه مصادره کنیم بگیریم بدیم به فقرا یا بگذاریم این رو توی بیت المال، یا اینکه نه شیر این بابا رو باید به خودش بدیم بگیم خودت بخور اما فقط حق نداری بفروش. الان که خب متعارف که میدونی توی کشور و همینجور کشورهای دیگه هم همینطوره، مال قاچاق رو میگیرن مصادره میکنن یا توی بیت المال میگذارن، این اون که انجام میشه که حالا کاری بهش نداری. حالا ببینیم از نظر شرعی، قبلا گفته بودم که تعزیر یه مرتبه به تعزیر بدنی است، شلاق میزنند، یه مرتبه تعزیر به مال، همین که مال کسی رو بگیرند یا جریمه مالی کنند، یه مرتبه هم تعزیر به عرض آبرو، مثلا اسمشو تو روزنامه ها بنویسن، و یه مرتبه هم تعزیر به محدودیت های اجتماعی. مثلا بگیم کسی که این خلاف رو مرتکب شد دیگه نمیتونه مثلا تو انتخابات شرکت کنه یا نمیتونه رئیس بشه یا از این به بعد دیگه نمیتونه تو مشاغل دولتی وارد بشه. دو تا عبارت من پیدا کردم، این دو تا عبارت علمای شیعه رو میخونم بعدم علمای سنی. علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام جلد 5 صفحه 349 علامه میفرماید که التعزیر یکون بالضرب او الحبس او توبیخ. تعذیر کردن یه مرتبه به همین شلاق زدن به ضرب، یه مرتبه به زندان کردنه، یه مرتبه به توبیخ. مثلا فرض کنید توبیخش بکنیم، داد بزنیم سرش، فحش بدیم، این چیزا. اینا رو اگر بعد فرصت بشه اینا رو من بعد بحث خواهم کرد که اصلا توبیخ کردن شاید بگیم در قدیم جایز بوده ولی الان معلوم نیست جایز باشه. دا نمیدونم تو مکاسب یا تو هست یا نه، یه جای مکاسب داره که در قدیم، یعنی همون زمان شیخ، هم اینطوری بوده، یه کسی افتخار میکرد که معلم یا استاد به من فحش داد، به شما که فحش نداد. یعنی این یه نوع افتخار بود. الان دقیقا برعکس شده. یعنی یه زمانی توبیخ اصلا اینجور مده حساب میشد، الان ذمه. که یعنی مثلا حالا توبیخ جایزه یا نه، یا حبس را دیروز عرض کردم، حبس اگر حبس سلول انفرادی باشه شکنجه است و شکنجه حرامه. پس تعذیر گاهی به ضربه، گاهی به زندانه، گاهی به توبیخ، او به ما یراه الحاکم، یا هر چیزی که حاکم شرع مصلحت بداند، اینم تعذیره. بلیس فیه قطع و شیء منه ولا جرحه، و نیست در تعذیر قطع چیزی از اون مجرم و نه مجروح کردنش. یعنی تعذیر این نیست که وقت دستشو قطع کنیم یا پاشو قطع کنیم. زخمی کردنم جایز نیست، ولا اخذ و مالهی، تعذیر به این نیست که کسی رو مالش ازش بگیریم. این عبارت علامه حلی صریح در اینه که تعذیر به مال حرامه. یعنی مثلا جریمه کردن یا مصادره کردن مال کسی یا محدود کردن مالکیت کسی حرامه. این یک عبارت مال علامه حلی جایز نیست. ولیس فیه تعذیر نیست. آها خامی، وقتی تعذیر نیست چرا گرفتن مال مردم بدون تعذیر حرامه دی؟ دیگه جریمه. حالا میرسم دیگه، حالا فعلا مقدمه میچینیم بر همین. این عبارتی که خوندم اینو یه جای دیگه یه کتاب تحریر هم علامه تکرار کرده. و اما ابن فهد حلی در کتاب مهذب الباره جلد 5 صفحه 73 می‌فرماید که التعذیر موکول الى نظر الامام، تعذیر موکول به نظر حاکم شرع، هرچه حاکم شرع صلاح بدونه. ولا یبلغ الحد، به اندازه حدم نباید باشه. مثلا نمیشه بگیم که 100 ضرب شلاق، باید کمتر از حد باشه. و لیس لعقله قدر معین، حد اقلش چقدر باشه؟ مثلا 5 تا شلاق میشه تعذیر، یا باید حد اقل دیگه 12 تا باشه؟ میگیم نه، اقلش حدی نداره. لأن اکثره مقدرون، اکثرش اندازه داره ولی اقلش نداره، اکثرش اینه که کمتر از حد. فلو قدر اقله کان حدن، اگر که اقلش محدود بود، یعنی شرع میگفت مثلا 10 تا کمتر نباشه، اگر شارع بگوید تعذیر از ده کمتر نباشه، این میشه حد، این دیگه تعذیر نیست. و خوبه تعذیر یکونو به ضرب، تعذیر گاهی به ضرب، و بالحبس گاهی به زندان، و به توبیخ گاهی به توبیخ کردن، من غیر جرحن ولا قطعن، زخمیش نباید بکنن، دست و پاشم قطع نکنن، ولا تخسیرن، ولا تخسیر، خسارت مالی نباید بهش بزنن. اون دیگه گمان مدیریت حوزه است، اون دادگاه نیست. بله، پس ببینید الان ابن فهد هلی هم فرمود که تخسیر یعنی خسارت مالی جریمه نیست، تعذیر نیست. بله آره دیگه، زدن چرک کردنه نخیر نمیشه. همین یعنی وقتی میگه به نظر حاکم هست و خسارت باید نباشد، یعنی نظر حاکم بدون خسارت. این فتوای دوتا از علمای شیعه، کس دیگه مطرح نکرده، نه اینکه دیگران مخالفند. یعنی من فقط نظر دوتا از علمای شیعه را آوردم، چون کس دیگه اصلا این بحثو مطرح نکرده. حالا میرسم اینا هیچ مستندی ندارم، ولی بعد میگم که حالا دلیلش چی. طور نیست، نه. خب و اما علمای اهل سنت، ابو حنیفه در کتاب الفتاوى الهندیه جلد 2 صفحه 167، دو صفحه 167، ابو حنیفه میگوید که به معنی تعذیر به اخذ المال، معنای تعذیر به پول گرفتن، علل قول بهی، اگر کسی تازه این رو بگوید جایزه ها، اگر کسی بگه جایزه، معنیش اینه که اگه میخواییم تعذیر مالی کنیم، یعنی چیکار باید بکنیم؟ میگه امساک شیء من ماله عنده مدتا، تعذیر مالی اینه که پول کسی از کسی بگیرند، پولشو مثلا میگذارن تو بانک، حبس میکنن، میگن تا یه سال حق نداری به این پول دست بزنی. امساک شیء من ماله عنده مدتا لینزجر، تا دیگه اون کارا رو نکنه. ثم یعیده الحاکم الیه، بعدم پولشو بهش برگردونند. پس تعذیر به مال یعنی حبس مال و بعدم برگردوندن. لا ان یأخذه الحاکم، نه اینکه حاکم پول کسی رو بگیره، لنفسه او لبیت المال، چه حاکم برای خودش بخواد بگیره جایز نیست، چه برای بیت المال بخواد بگیره جایز نیست. کما یتوهمه الظلمه، ظلمه خیال میکنن که حبس مال نیست، اینکه پول بگیریم بگذاریم تو بیت المال. حالا ظلمه، حاکم های ظالم. از لا یجوز لأحد من المسلمین اخذ مال احد به غیر سبب شرعی، زیرا جایز نیست کسی مال مسلمانی را بی سبب شرعی بگیرد. این کلام ابو حنیفه. دو تا عبارت دیگه من نوشتم، دو تا عبارت، این دو تا رو بخونم. بله، در کتاب حاشیه رد المختار، حاشیه رد المختار، این خیلی کتاب خوبی هم هست تو فقه اهل سنت و خیلی چیزای جالبی داره این کتاب، در مخصوصا در باب زیارت و اینکه زیارت مستحبه. تو اسم یادم نیست الان، اسم مؤلفش یادم نیست، بله یادم نیست. حاشیه رد المختار، خب یه کتابیه، حاشیه رد المختار 5 جلده، حاشیه رد المختار 10 جلده، جلد 4 صفحه 61 میگوید ان المذهب عدم التعذیر به اخذ المال. اصلا مذهب شافعی آن است که تعذیر به مال گرفتن جایز نیست. این مال رد المختار. کتاب حاشیه دو سوقی، جلد 4 صفحه 355. ابن عابدین. چرا؟ بله خیلی ممنون. این حاشیه رد المختار مال ابن عابدین. بله، حاشیه دو سوقی میگوید که لا یجوز تعذیر و به اخذ المال اجماعا، تعذیر به گرفتن مال اجماعا جایز نیست. در کتاب سنن بیهقی، جلد 8 صفحه 279 میگه ان الشافعی قال، شافعی میگوید انما العقوبت فی الابدان لا فی الاموال، عقوبت فقط در اموال، در ابدان است نه در اموال. در واقع با این چیزایی که عرض کردم معلوم میشه که تو علمای شیعه اینهایی که مطرح کردند که هر دو نفر گفتند تعذیر به اخذ مال جایز نیست، یعنی کسی که مثلا مال قاچاق داره نمیشه مالش ازش گرفت یا جریمه مالیش کرد. علمای اهل سنت یه موارد شاذی هست که گفتن جایزه ها، مثلا ابن تیمیه جایز میدونه، یا این وهابی های سلفی ها اینو تعذیر به اخذ مال رو جایز می دانند، ولی نوعاً مثل ابو حنیفه یا شافعی یا مثلا اینا می بینه حتی ادعای اجماع هم کردن بر این که تعذیر به گرفتن مال چه جریمه باشه، چه مصادره باشه و چه محدود کردن مال، هیچ کدام جایز نیست. بله، بین این امروز اینجوریه که مثلا فرض کنید که یه سال که مال کسی رو حبس میکنه این خودش ارزشش میاد پایین، ولی اون زمانی که ابو حنیفه این حرف رو میزدی که اینجوری نبوده. آره دیگه، اون زمان اینجوری نبود، یعنی مال ارزشش معمولا محفوظ بود. این رو میرسه، اون اگر خودش حالا بگی اینو بعد میرسه. خب این شد اقوال، و اما دلیل مسئله. همین میخوام ببینم که اینا جایزه یا حرامه همین کارا. اولا باید بگوییم اصل اولی بر اینه که اموال مردم احترام داره، مثل جان مردم و مثل ارز مردم. دلیل حرمت مال مردم که مال احترام داره، نباید بهش دست زد بی اجازه. همون حدیث حجت الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. این اصل اولی. و این اصل اولی رو از آیات و روایاتم که به خوبی میشه استفاده کرد. روایتی که میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، و آیاتی که میفرماید که اکل اموال فقط با تجارته، اونم تجارت انترازن، که حسرم هستان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونت، یعنی منحصرن راه اکل مال عبارت است از تجارت انترازن. و اینام که تجارت انتراز نیست دیگه، موارد جریمه و مصادره. این میشه اصل اولی. از این اصل اولی یک مواردی رو میشه گفت استثناء شده، یا یه مواردی رو میشه بگیم که تو تاریخ اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله یا مسلمان ها جریمه مالی کرده اند. حالا مثلا من یه چند مورد رو یادداشت کردم عرض میکنم که اینا تاریخیه و چیزای تاریخی رو قبلنم عرض کردم، اینا نمیتونه مستند فقهی باشه. مؤید، بله مؤید میتونه باشه. اگر مسلم تاریخی باشه به جوری که سند قطعی داشته باشه دیگه قابل استدلال هست، اما کتابای تاریخی دیگه معمولاً نوع مطالب تاریخی میرسه به کتاب تاریخ طبری، آقای علامه عسکری خدا رحمتش کنه، این همیشه میفرمود میگفت که خدا دروغگوتر از طبری تا حالا نیافریده. اصلا تاریخ هم مستند به اینه دیگه. نمیدونم اینا شنیدید یا نه، آقای بروجردی رضوان الله علیه یه وقت سر درس اینو فرموده. یه تاریخ طبری هست 8 جلده، یه تاریخ ابن عسیر هست 13 جلده. ابن عسیر اول تاریخش میگه من تمام مطالب تاریخ طبری رو تو کتاب خودم نقل میکنم، الا این چند تا چیز رو نقل نمیکنم. قده و عیب خلفا که تو تاریخ طبری هست من تو تاریخ ابن عسیر نمیارم. قده خلفا که اون داره من اینجا نمیارم. و همینطور مواردی که ببین اینا حتی بوده، حتی ختم زدن از بین بردن ده. صحابه را الان سنی ها و وهابی ها میگن عادلن دیگه. موارد بسیار زیادی داریم که پیغمبر خدا حد جاری کرده، شلاق زده، دست بریده، پیغمبر حد جاری کرده. خب رو کی حد جاری کرده؟ رو صحابه دیگه. تمام این موارد از بین بردند، چون این خب منش اینه که یعنی اینو جرمی مرتکب شدن پیغمبر حد زده دیگه. بعد آی بروجردی رضوان الله علیه میگفته که الان که ما کتاب تاریخ طبری رو مطالعه میکنیم که هیچی قدر خلفا توش نیست. ابن عسیر میگفت که من همه این کتاب رو نقل میکنم غیر از قدح خلفایی که توش هست. این کتاب که قدح خلفا اصلا نداره. خب این پیداست که یعنی تو کتاب دست برده شده دیگه. یعنی تاریخ اینجوریه متاسفانه. خب بکنم، ولی دیروز گفتم، گفت درخت را بکنید، ولی گفتم درخت خورما درختیه که میکنن، بزرگم که باشه دا، بزرگ درخت 40 ساله 50 ساله را بکنید ببرید بکارید سبز میشود. چرا دیگه؟ بله بله خیلی خوب. این موارد تاریخی حال اینه که یادش کردم. عبدالله ابن عمر دو تا لباسی داشت رنگی و لباس رنگی ها شبیه لباس کفار بود. اینو خب لباسای اینجوری می پوشیدن دیگه. و بله زمان شاه عباس، خب شاه عباس این یهودی ها مسیحی ها توی جلفای اصفهان بودن دیگه، که شاه عباس دستور داده بود با یه سقف خونه یهودی ها با کف خونه مسلمان ها مساوی باشه، یعنی اینا باید همش تو زیر زمین زندگی کنن. بعدم دستور داده بود که برای روز عاشورا یهودی ها و مسیحیان باید هیئت سینه زنی داشته باشند. یهودی ها یه هیئتی را انداخته بودند، دو دسته شده بودند یهودی ها، سینه می زدند، یه دستشو می گفتند نه از دل نه از جان، قربونت بریم حسین جان. بله این متعارف بود تو تاریخ مسلمان ها که خب اینجور چیزا رو به عنوان جزیه برای یهودی ها و مسیحی ها قرار می دادن. این لباسای رنگی که پوشیده بود عبدالله ابن عمر، پیغمبر صلی الله علیه و آله حالا طبق روایات اینو دید، پیغمبر فرمود که این دوتا لباسی که پوشیده هر دو رو بسوزان. گفت یا رسول الله اغسلهما، برم بشورمشون، یعنی این چون این رنگی که این لباسای این داشت شبیه لباسای کفار بود، تشبه به کفارم حرامه دیگه، گفت برم لباسا رو بشویم، وقتی بشویم دیگه شبیه کفار نیست. پیغمبر فرمود احرقهما، بسوزان این دوتا رو. یعنی کسی که مثلا یه لباسی که مجرمانه است پوشید می شود لباسش رو از بین برد. خب این یکی، بله خب این به درد سنی ها می خوره، به درد ما که نمی خوره. حدیث دیگر، شخصی نکه امرأت ابی، با زن پدرش ازدواج کرد، پیغمبر امر به ضرب عنقه و اخذ مالهی، دستور داد گردنشو بزنن اموالشم بگیرند، که اینم جریمه مالیه دیگه، اینم باز اعتباری بر ما نداره، تو کتابهای شیعه نیست، کتابهای سنی. سوم، اگر کسی زکات ندهد، پیغمبر حالا طبق این روایات، پیغمبر فرموده، حالا طبق این روایات، حالا ما که یقین نداریم، فرموده انا آخذها و شطر مالهی. تو بعضی روایات هست انا آخذها و ابلهو، هر کسی که زکات نده زکاتو ازش میگیریم، یه جریمه میکنیم، شطرشو ازش میگیریم یا اموالی رو ازش میگیریم. باز مورد دیگر، کسی آره دیگه بله، حالا همه اینا رو خونا توجیه میکنن دیگه، عرض کردم که اصلا تمام اینا رو از کتابشون دارن پاک میکنن که اینا تو کتابشون دیگه نباشه. مورد دیگرم اینه که کسی که یه چیزی رو پیدا کرده بعد کتمان بکنه، یه چیزی رو که لغتی رو پیدا کرده بعد کتمان بکنه، این رو هم تو روایات اهل سنت هست که جریمش میکنن، دو برابر ازش میگیرند. نه پیغمبر رو دیده باشه، دیده باشه ده. همه اصل بودن کافی نیستم، دیده باشه. خب اینا که به درد ما نمیخوره. یا مثلا ببینید اینجور چیزا تو تاریخ خیلی هست، خب اینا که به درد ما نمیخوره. فراوان داریم که عمر یا مسلمان هایی کتاب های قدیمی ها را می سوزندند. خب این خیلی هستی، زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام چقدر کتاب ها را سوزندند. همین کتاب های ایرانی ها، قبلا من اینو عرض کرده بودم، تو اخلاق الان کمترین چیزی که ما داریم کتاب درباره تدبیر منزل، راجع به این که مثلا آدم با زن و بچه چجوری رفتار کنه، این کمترین قسمت اخلاقه که کتاب داریم. ایرانیان قبل از اسلام در این باره خیلی کتاب نوشته بودند و متاسفانه وقتی که مثلا زمان هارون الرشید اون موقع بود، تمام این کتاب رو سوزندن، از بین رفت، هیچیش به ما نرسیده. الانم آدم میبینه دا تو اخلاق اینجا خیلی ضعف هست، چون اون کتاب ها از بین رفت. خب این کتاب ها همه ارزش مالی داشت، یعنی کتاب ارزش مالی داشت، به جرم این که مثلا اون صاحب کتاب مجوسیه یا فلانه، کتاب ها رو سوزندن. بله خب بله هستی، خب بله توی مصر نبوده، تو شیعه نبوده، مصر فاطمیه نه، تو ایران چرا حسابی هم بوده. نمونش هم عرض کردم کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر رو نگاه کنی، خود خواجه نصیر 400,000 کتاب خطی ریاضی داشت، ریاضی ها 400,000 تو مراغه. خب اینه که نیست، از بین رفت دیگه. بله آره بله. ببین کتب زاله رو میگه مالیات نداره، اما کتاب اخلاق خانواده این که مالیات دارد، یا کتاب ریاضی این مالیات داره. ولی عرض کردم اینا خب دلیل نمیشه، اینا کار مسلموناست، کار اسلام اینا نیست. یا مثلا چیزی که حالا به درد سنی ها میخوره، به درد ما نمیخوره، دام به درد سنی ها، عثمان یه قرآنی درست کرد که بهش میگفتن قرآن امام، قرآن امام یعنی امام قرآن ها. بعد هر قرآنی رو با این قرآن امام مقایسه میکردن، اگر با این تفاوت داشت میسوزندن قرآنو. اون قرآن هایی رو که عثمان سوزاند، اینا همه مال بودن دیگه و از بین برد. خب اینا به درد سنی ها میخوره، به درد ما که این حرف ها نمیخوره. خب عثمانی کار کرده خلاف شرعه، اصلا سوزندن قرآن حرامه، این که واضحه. نه امیرالمومنین نفرمود این قرآن رو بزنید، فرمود که قرآن ناطق منم، نه این، اما نه این که اینو بهش توهین بکنید. خب پس این چرا دیگه، ولی میگم که اینا دلیل شرعی بر ما نمیشه. نه تقریر معصوم نداره اصلا، نه خیر. خب اون چی که به درد ما میخوره ایناست. ببینید اون دیروز عرض کردم، اون بس مسجد ضرار به درد ما نمیخوره، با اینکه یه مالیه که پیغمبر خرابش کرد. نمیدونم گوساله سامری، یا اینکه مثلا فرض کنید که ما قطعتم من لینتن او ترکتم، ما گفتم اینا قابل استدلال به اینا نیست. اونی که قابل استدلال بحث احتکاره. در احتکار میگن آیا جایز است مال محتکر را بگیریم؟ برای ملک شخصی این آقاست، به خاطر ضرورت بازار مالو از این آقا بگیریم و بفروشیم، یا اصلا ببریمش توی بیت المال. اولا بحث احتکار تعدی جایز نیست، یعنی این که احتکار مخصوص به رزق، شامل ماشین و خودرو و فرش و اینجور چیزا را شامل نمی شود. یعنی احتکار فقط تو همون چیزای خاصه، گندم و جو و خرما و کشمش و مثلا روغن و این حرفا. تعدی از این موارد. خب بلدی همین، یعنی الان فرض کن، یعنی تو روایت وقتی میگه احتکار توی گندم و جو، من حتی نمیتونم تو شیر بگویم، تو کره بگم، تو فرش، تو ماشین خود رو، با اینکه باش تعدی جایز نیست. به چه دلیل من تعدی بکنم از یه؟ چرا؟ چرا؟ بله نخیر، من حق ندارم تنقیه منات بکنم. بگی میشه تنقیه منات که تنقیه منات خودش نوعی قیاس سنیاست، قیاس ابو حنیفه است. این که مثلا اگه این حرفا باشه، خب پس شما بگید همه چیزم زکات داره. قدیم مردم با شتر مسافرت میرفتن، حالا با ماشین. میشه بگیم حالا هر کی چند تا ماشین داره باید زکات بده؟ بله آی منتظری گفتستم داره، ولی بله تو روایت این طوریه. وضع رسول الله صلی الله علیه و آله زکات علا تسعت اشیاء و افا اما سوا ذلک. افا اما سوا ذلک، غیر اینا رو عفو کرد. بله ولی اون حکم ثانویه، ثانویه، حکم ثانوی محدوده. بله بله
در اختیار حاکمه، هر بله. چیزی که ببینه مورد نیاز مردم و احتکار شده
خب همین، حالا همینو میخوایم. درسته که احتکار حکم ثانوی است، حکم حکومتی است، ولی حکم ثانوی به حکومتی همیشه محدوده، زمانن مکانن. اینا نمیشه مثلا استدلال فقهی بکنی. حالا بله هر میگم وقتی چرا دیگه الغای خصوصیت تنقیح منات، یعنی همون قیاس دیگه، قیاس مستنبت الله، یعنی همین. باشه خب اگر که مهر است همون قیاس دیگه. نه اگر که ببینیم من حدیث دارم که انما وزع و افا اما سبزالی، چجوری تعدی کنم؟ هیچ کس حکومت بیشتر و مهمتر از امام خمینی نداشت. امام خمینی هر کاری کردن زمان جنگ که این همه تحریم بود و نمیدونم احتکار قطعات یدکی، هر کاری کردن، آخرش نگفت، گفت احتکار مخصوص همون 4-5 تا گندم و جو و خرما و کشمش. هر چی هم بهش گفتن گفت که اگر میخواید این مسئله رو از کس دیگه تقلید کنید، بلی نظر من همین. خب زمان جنگ که بود چه بحرانی بزرگتر از زمان جنگ؟ با این حال اجازه نداد تو همون کالاها. بله بله خب حالا بعد پس اولا احتکار تو رزقه، تو قضاست. برفرض که حالا برفرض که شما احتکار را هم تعمیم بدهید، بگید شامل ماشینم میشه، شامل قطعات یدکی و اینها میشود، فرض کنید احتکار شامل اینا بشه. در موارد احتکار ما دلیلی نداریم که بشود محتکر را جریمه کرد یا مصادره اموال کرد. اینا دلیل نداره. اونی که دلیل داره اینه که حاکم محتکر را مجبور می کند خود محتکر قیمت بگذاره رو جنسش و بفروشه. یعنی حتی حاکم نمیتونه بگه اینو به این قیمت بفروش، قیمت رو خود محتکر باید تعیین کنه. بله اگه قیمت خیلی بالا گفت حاکم میتونه بگه بیار پایین، اما نمیتونه بگه رو چه قیمتی وایسا. حاکم نمیتونه مالو ازش بگیره، نمیتونه حاکم قیمت تعیین کنه، فقط حاکم مجبورش میمونه که باید بیای پایین، بیای پایین و بایدم بفروشی. اینو دلیل داریم. اینم هیچ دلیل نمیشود، نه بر جریمه و نه بر مصادره. این تا اینجا، پس تا اینجا نتیجه شد که دلیلی بر جریمه و مصادره نداریم. حالا هنوز تموم نشده ها، بعد انشالله میگه. بفهم شما اشکالتون بفهم بقیش. بل سخت میشه. بل بل نه، یه وقت یه بند خدای من اینا رو میگفتم یه جایی تهرانم دارم برای یه همین چیزایی مسئولین، اینا میگفتن که با این چیزایی که تو میگی کشورداری نمیشه کرد. من گفتم اصلا دین اومده که یه جاهای جلوی شما رو بگیره. اگه شما بخواید هر جور میخواید حکومت بکنید، خود پس یه دین میخواستیم چیکار؟ اصلا دین اومده که بگه اینجوری مثلا خرید و فروش بکنید اونجوری حرامه، اینجوری نمیدونم کار بکنید اونجوری حرام است. دین میخواد یه جایی جلو آدمو بگیره، نه اینکه همش جلو آدم باز باشه. حالا تا برس، حالا میره بحث حکم ثانوی که آجایی پاینده فرمود میرسم، یا مثلا احکام حکومتی رو حالا فردا پس فردا میگم